در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. توفیقی شد هفته گذشته بحثی رو راجع به آخرین خطبه پیامبر گرامی اسلام مطرح کردیم، هم خدمت شما دوستان، هم بینندگان عزیز برنامه سمت خدا که شاهد این برنامه و این در واقع گفتمان هستند. عرض شد که مرحوم شیخ صدوق این روایت رو آورده که رسول خدا آخرین روزهای عمرشون، ظاهراً این غیر از اون خطبه ایست که مسجد آمدند و به هر حال موضوع حدیث ثقلین رو مطرح کردند. دقیقاً نگفتند چه زمانی بوده، ولی جزو آخرین خطبه های پیامبر اکرم است که به 110 مورد از آثار گناه اشاره شده. خیلی جالب این روایت. در واقع حضرت حدود 110 مورد از انحرافات جامعه رو شمرده و وزر و وبالش رو بیان کرده. یکی از عزیزان زحمت کشیده کتابی نوشته به نام شرح آخرین خطبه رسول خدا، جناب آقای زواری، سلمان زواری نسب. این کتاب تنها کتابی است که شاید در شرح این خطبه به نگارش در آمده و کاری که ایشون کرده این 110 تا رو جدا کرده، 1، 2، 3 مورد به مورد بیان کرده. عرض کردیم اونقدر مسجد شلوغ شد که پیامبر اکرم 3 مرتبه فرمودن توسعه بدید، جا باز کنید، بیاید جلو. و بازم وقتی جمعیت منسجم نشستن فرمودن که فرشته ها هم اومدن، ملائکه هم در این جلسه شرکت دارن. جالبه در تمام این حدیث هم تقریبا فقط بیان وزر و وبال انحرافات و گناهانه. یعنی من اسم این حدیث رو میذارم حدیث شناخت انحرافات، شناخت مواضع سقوط، شناخت لغزش‌ها، چه لغزش‌هایی تو زندگی انسان‌ها پیش میاد. اگر برسیم همش رو یواش یواش انشاءالله مطرح کنیم خوبه. اولین موردی که پیغمبر فرمودن من میخوانم بعد توضیح میدم. فرمودن من تولا خصومت ظالمن، اگر کسی در ظلم یک ظالمی مشارکت کنه، متولی بشه، کمکش کنه تو ظلم، او اعانه علیها، یا یاریش کنه بر ظلم، حالا توضیح میدیم، نزل بهی ملک الموت، بالبشرا به لعنت الله و نار جهنم. آدمی که ظالم رو یاری میکنه، ظالم رو کمک میکنه، ظالم رو در واقع مدد میکنه، موقع جان دادن ملک الموت میاد بهش میگه دو چیز رو به تو میگم، یک لعنت بر تو، لعنت خدا بر تو، آیه قرآن هم هست دیگه، لعنت خدا بر قوم ظالم، و دوم نار جهنم مال توست، همیشه در جهنم هستی و بئس المصیر. نزل بهی ملک الموت بالبشرا به لعنت الله و نار جهنم خالدون فیها و بئس المصیر. خب حالا این در واقع روایت نورانی که در اول این خطبه آمده. دو تا مطلب من عرض میکنم. مطلب اول دوستان ببینید، ظلم بده، خیلی هم آیات قرآن داره. مثلا قرآن میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم خسارت می یزل الله الظالمین، ظالم گمراه میشه، گمراه شده است. ان لا یفلح میفرماید ظالم لا یفلح رستگار نیست. ان الله لا یحب الظالمین، خدا ظالم رو مبغوض میداره. لا ینال عهدی الظالمین، مجموعه آیاتی که در قرآن کریم در مذمت ظلم داریم. ظلم یعنی تجاوز از حد، ظلم یعنی شکستن حدود الهی و حدود عقلی. پس اگر یه جایی حدی شکسته شد این میشه ظلم، اگر یه جایی مرزی شکسته شد این میشه ظلم. که حالا من چند قسمشو نوشتم، حدود 6 قسمه برای شما میگم، ببینید این اقسام رو تا یکی یکی بحث کنیم تا برسیم به اون یاری کردن ظالم یعنی چی. 1. ظلم اعتقادی، اگر کسی به جای عقیده به خدا رفت سراغ غیر خدا، این ظلمه. قرآن میفرماید به قوم موسی ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، عجل که قابل پرستیدن نیست، گوساله. امروز هم تو دنیا ما داریم، ما نگید الان 2000 سال 3000 سال پیش، امروز هم تو کشورهای ما الان داریم حیوانات میپرستن، بت میپرستن، مجسمه میپرستن، حتی چیزهای ناپسند میپرستن. این ظلم اعتقادی است، چون آدم باید به چیزی عقیده پیدا کنه که ماندگار، ازلیه، عرض میکنم وابسته نیست. پس یک ظلم، ظلم اعتقادی، ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. دوم ظلم قضایی، اگر یک کسی حکمی بکنه خلاف حکم خدا، مثلا خدا گفته قصاص کنیم این بگه نکنیم، خدا گفته حد بزنیم این بگه نزنیم، یا این آقا جرم کرده یکی دیگر را بکشن، قرآن می‌فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اگر کسی طبق حکم خدا حکم نکنه این ظالمه. سعید ابن جبیر رو آوردن پیش حجاج، سعید کاری نکرده، قاری قرآن، متدین، مؤمن، از تابعینه. حجاج رو شروع کرد گفت اسمت چیه؟ گفت سعید. گفت نه اسمت شقیه. گفت مادر اسم منو گذاشته سعید، حالا تو میخوای بگی شقی، بگو شقی. بعد یه سوالاتی ازش کرد، علی ابن ابی طالب بالاتره یا مثلا فلانی؟ ایشون هم سعی کرد یه جوری جواب نده که تحریکش کنه، گفت هر کدوم پیش خدا بالاترن، پیش منم بالاترن، چه میدونم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گفت تو میخوای کلیگویی کنید، به همین جرم تو رو ما به قتل میرسان، لذا رو به قبله دستور دادن سر از بدن جدا کنن. شروع کرد این آیه رو خوندن، فول وجهک شطر المسجد الحرام، گفت صورتشو برگردونید که رو به قبله آیه نخونه، صورتشو برگردوندن این آیه رو خوند که هر کجا رو میکنی اونجا خداست. بله، پس ثم وجه الله، گفت صورت چه بذارید رو خاک که نه پشت به قبله باشه نه رو به قبله، صورت چه گذاشت نه رو خاک، همون آیه شریف رو که از خاک آفریده شدیم به خاک بر میگردیم. خب حالا این جرمش چیه؟ و من لم یحکم به ما انزل الله، به چه دلیلی؟ این میگن در زمان ابن زیاد، ابن زیاد اعلام کرد که هیچ کس تو کوفه، حکومت نظامی اعلام کرد بیرون نیاد، برای اینکه قائله مسلم ابن عقیل رو بخوابانه و اجازه جریان به هر حال حکومت امام حسین یا ورود امام حسین رو به کوفه نده. یک کسی یه پولی طلب داشت، اومده بود کوفه، خبر نداشت حکومت نظامیه، گرفتنش، آوردنش پیش ابن زیاد، گفتن اینو گرفتیم. گفت من از شام میام، از جایی خبر ندارم، من یکی پول طلب داشتم اومدم اینجا بگیرم و نمیدونستم حکومت نظامیه، ولی جسارت نمیکردم بیام بیرون. به ابن زیاد گفتن چه کنیم؟ گفت اعدامش کنید. خب به چه دلیلی، به چه جرمی؟ گفت اینو اعدام کنید که برای بقیه سرمشق بشه، بدونن که خب ببین، و من لم یحکم بما انزل الله، الان شیخ زکزاکی به چه جرمی تو زندانه؟ چه کرده؟ 2 سال تو زندان یا مدتیه. شیخ نمر به چه جرمی به شهادت رسید؟ و همینطور و من لم یحکم بما انزل الله. پس دومین ظلم، ظلم قضایی. سوم، ظلم خانوادگی. خوب گوش برید اینا رو، فکر نکنید تا میگیم ظلم یعنی مثلا دست تو دست هارون الرشید و ترامپ گذاشتن. نه، یه آیه تو قرآن ببینید، بقره 229 راجع به طلاقه، الطلاق مرتان، توضیح میده اگر کسی میخواد زنشو طلاق بده حکمش چیه، چجور باید برخورد کنه، اذیتش نکنه. بعد آخر آیه، دقت کنید چی میگم، آخر آیه‌ای که مربوطه به طلاقه، قرآن میفرماید و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. این راجع به خانواده است. اگر کسی حدود الهی رو تو بحث خانواده تجاوز کنه، این ظالمه. بله، ظلم خانواده. تو کوچه های گرم کوفه یه خانم دوید خدمت امیرالمومنین، یا ابوالحسن نجنی، آقا نجاتم بده. آقا چی شده؟ گفت شوهرم زده منو از خونه بیرون کرده، گفته میکشمت. مگه میتونه یه زن مرد این حرفو بزنه؟ آقا دنبال شما دن، در خونه رو زدن، فخرج شابون، یه جوان مغروری در رو باز کرد، آقا رو نمیشناخت. آقا فهمودن یا شاب یا عبدالله اتق الله، جوان از خدا بترس، آدم که زنشو نمیزنه، زنشو نمیگه میکشم. این پررویی کرد، گفت حالا که شما رو واسطه کرده آتیشش میزنم، حالا میخواستم بکشم بدتر شد، آتیشش میزنم. حضرت شمشیر رو کشید، زور داره میگه، حساب کار خودشو کرد، افراد اومدن شناختن، آقا امیرالمومنین خجالت بکش. ظلم. اسماعیل پسر امام صادق یه وقتی زد به زنش، حالا یک دلیلی، عصبانی شد، چی شد؟ خانومه غرق کرد رفت. اسماعیل هم مریض شد، افتاد به بستر. تو تاریخ هست نگاه کنید، آقا امام صادق آمدن پیش عروسشون. اینم عزیزانی که میشنون میبینن این برنامه رو، پدر شوورا، مادر شوورا، بزرگترا، آتش بیار معرکه دعوای زن و شوورا نشید، صلح بدید، ایجاد کنید، عرض میکنم مشکل رو حل کنید. حتی نذارید مثلا اگر پسرتون کار بدی کرده پول نداده، شما خودتون یواشکی به عروستون پول بدید، تفقدی بکنید، نگذارید، هی ایجاد الفت کنید. قرآن میفرماید اصلاح ایجاد کنید، اصلاح و ذات البین، روایت دو نفر رابطهشون اصلاح کنی از 1 سال نماز و روزه بالاتره. چقدر روایات ما تأکید رو اصلاح روابطه. آقا امام صادق اومدن سراغ عروسشون، تو روایت دارد یک کادویی هم بهش دادن که دلش بیاد بیرون، فرمودن پسرمو ببخش. او کفاره این کارشو دید، چون مریض شد، بعد از این کتک مریض شد، به بستر افتاد، بعد آوردنش منزل. ظلم حالا زدن باشه، ظلم در نفقه باشه، ظلم در مهریه باشه. میدونید تو روایت داریم 3 گروه دزدن، از سراغ و سلاسه، 3 گروه دزدن، یکی مانع زکات، کسی که زکاتش رو، بابا زکات چقدر تو قرآن آیه داره. البته زکات حالا احکامش رو من نباید بگم، از وظایف الله زده باید بگن که بر چه چیزایی تعلق میگیره، به بعضی حیوانات، بعضی غلات، عرض میکنم که بعضی از فلزات. دوم کسی که قرض بگیره نیتش نپرداختن باشه، پولو میگیره ولی قرض الحسنه نیست، قرض الپسنده است، از همون اول نیتش اینه که نده، یالا بس بگیریم کارمون را بیفته، سرقت دیگه چه فرق میکنه. و سوم کسی که مهر زنشو حلال بدانه. یعنی چی؟ بگه نوشتیم یه چیزی ما که نمیدیم، سرقته. بله یه وقت میگه هر وقت داشتیم میدیم، یه بحث دیگریست. یه وقت میگه که عرض میکنم خانم چشم، هر وقت پول دار شدم یواش، اگه کسی از دنیا بره مهریه جزو دینه. البته همینجا هم یه توصیه بکنیم عزیزان، مهریه ها رو کمی پایین بگیرند، ازدواج ها خوب صورت بگیره. رسول خدا فرمودن یکی از امتیازات زنان امت من پایین بودن مهریه شونه. الان مقام معظم رهبری حفظه الله زیر بالای 14 سکه رو نمیخوانن، میگن 14 سکه بیشتر نشه. به هر حال رعایت این بودن بشه. پس ظلم گاهی اعتقادی است مثل گوساله پرستی، گاهی قضایی است، حکمی بکنی که خدا و پیغمبر نکرده. اونایی که ظلم کردن تو دنیا دارن میچرخن، مظلومین دارن تو زندان شکنجه میشن. سوم خانوادگی، چهارم سیاسی، ظلم سیاسی هم داریم. آیهشو براتون میخونم، عرض میکنم قرآن کریم سوره توبه آیه 23، دقت کنید، میگه مردم مؤمنین اگه باباتون کافره، داداشتون کافره، شما باش ارتباط برقرار نکنید در زمینه کفر. نه، یه وقت احوال پرسی میکنی کافره، بابات یه کمک مالی بهش میکنی، اما تولی، دوست داشتن، آیهش ببینید، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، ببینید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیا ان استحبوا الكفر علی الایمان بعد و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. من با یه تیکش کار دارم، و من یتولهم، هر کس تولی و محبت و دوستی ظالم رو داشته باشه اینم ظالم. پس اینم سیاسی، نباید زیر بار هر کسی رو. اصلا صریح قرآنه، لا ترکنو چی ادامش، الی الذین ظلموا فتمسکم النار، صریح قرآنه. آخر سوره شعرا رو نگاه کنید، این از اون آیاتی است که میدونید سر مقدس ابا عبدالله چند تا آیه رو تلاوت کرد، یکیش این آیه است، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سوره شعرا با این آیه تمام میشه. ظلم سیاسی زیر بار حکومت ظالم و ستمگر. این حرف غلط است که تو داستان مهدویت بعضی آقا ما باید بنشینیم کمک کنیم به ظلم. نه، این چه حرفیه؟ قرآن میفرماید خداوند سرنوشت شما رو تغییر نمیده تا خودتون تغییر بدید. این همه آیه زیر کدوم یک از آیات قرآن نوشته مشروط به حکومت امام زمان یا ظهور امام زمان؟ نه، اگر کسی ظالمی رو دید، مگه امام حسین نفرمون؟ الان یه بحثی هست تو کربلا که امام حسین چرا قیام کرد. حالا منم نمیخوام ورود پیدا کنم، آره برای حکومت بود، بعضیا گفتن، بزرگانی هم گفتن. آیا برای تکلیف بود؟ آیا برای امر به معروف بود؟ آیا برای بیعت نکردن بود؟ یعنی اگه یزید از امام حسین نمیخواست بیعت کنه سکوت میکرد؟ اینا بحثایی است که باید جای خودش مطرح بشه. اما یه کلامی امام حسین داره میرسونه، نه، تکلیف بود. من رعا سلطانا جائرا، فرمود جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرموده اگر کسی سلطان جائری رو ببینه چنین میکنه چنان میکنه، حرام الهی رو حلال، حلال الهی، ساکت بمونه، با او شریکه. پس ظلم سیاسی هم داریم، یعنی کسی زیر بار ظالم بره و سکوت کنه. پنجم، خیلی عجیبه، ظلم اخلاقی. ببینید یه آدرسی بهتون میدم نگاه کنید، سوره حجرات آیه 11. یه سری موارد رو خدا میشمره میگه این کارا رو نکنید. یکی مسخره نکنید، لا یسخر قوم من قوم، درسته؟ بعد مثلا میفرماید که نام لقب بد رو هم نذارید، لا تنابزو بالالقاب، لا تلمزو انفسکم، درسته؟ یه چند تا از اینا رو میشمره، مسخره نکنید، غیبت نکنید، سوء ظن نورزید، اسم بد رو هم نذارید. آخرش اینو میفرماید و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون، اگر کسی از این گناهان توبه نکنه ظالمه. پس ظلم اخلاقی اینه که انسان دروغ بگه، غیبت کنه. مگه نمیگیم حضرت آدم ابوالبشر پدر بزرگوار ما مگه نگفت ربنا ظلمنا انفس؟ ظلم آدم که ظلم اعتقادی نبود، ظلم قضایی نبود، ظلم خانوادگی نبود، ظلم سیاسی نبود، چه ظلمی بود؟ یک ترک اولا بود، تازه گناه هم نبود، ترک اولا. مگه جناب یونس نگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ چه ظلمی رو میگه؟ کنت من الظالمین، من ظالمم. ظلم اعتقادی داشت، العیاذ بالله، پیغمبر خداست، ظلم به خلاف حکم الهی داشت، العیاذ بالله. بحث خانواده اونجا مطرحه، بحث سیاسی مطرحه، نه، ظلمی که ایشون اونجا مطرح میشه ظلم همین به معنای ترک اولاست. پس گناه تو دعا کمیل هم میگید دیگه، ظلمت نفسی و تجرعت به جهلی. اینم شد پنجتا. ششم ظلم اجتماعی است. ظلم اجتماعی هم این است که انسان حقوق مردم، آقا شما ماشین تو یه جایی گذاشتی که راه مردم رو بستی، این ظلمه. شما توی صف نانوایی 10 نفر ایستادن تو صف میزنی میای جلو، این ظلمه، فرق نمیکنه، هر کی به اندازه خودش. شما به بیت المال لطمه میزنی، این ظلمه، حق الناس رو رعایت نمیکنی. این بخش اول عرایز من. یه نکته فقط اینجا اضافه کنم، خوب گوش بدید، این استش که ظلم بده، ولی تو روایات داریم بعضی ظلم ها خیلی بده، بده ها، همش بده، ولی این دیگه خیلی بده، افحشه. من 2-3 روایتش براتون میخوانم. 1. ظلم الضعیف افحش الظلم. ظلم به آدم ضعیف بدترین، بابا این کاری ازش نمیاد، این پیرزن ازش نمیاد شکایت کنه، این فرض میکنید فرد در مقامی نیست، شما در یه جایگاهی هستی که خلاصه اون نمیتونه با شما در بیفته. ظلم و ضعیف، الان این ظلمی که به مردم فلسطین میشه ظلم و ضعیفه، بندهای خدا سنگ دارن، شما اسلحه دارید، اسلحه‌ای دارید، چیزی ندارن. یه روز 2 بارکه بهشون دادید، نوار غزه و کرانه باختری، هر 4 روی بار 4 شهرک توش میسازید، یه جایشو حمله میکنید، یکی رو دستگیر میکنید. بچه های خردسایی مردم یمن، این ظلم و ضعیف نیست؟ چی دارن اینا؟ عربستان قراردادهای میلیاردی برای اسلحه بسته، آخرین مدل های اسلحه رو از کشورهای غربی دریافت کرد. مردم شما یمن قبل از اینکه اینطورم بشه فقیر بودن مردم، حالا که دیگه تمام زیر ساختاش 1000 روزه دارن این مردمو، فقط هم مناطقو میزنن. یعنی یک گزارش بگید شما مثلا یه مرکز نظامی، همش یا بیمارستانه یا مدرسه است یا دانشگاه است. ظلم و ضعیف بترهیزید. آقایان، دوستان، بینندگان عزیز، این جمله رو مکرر شنیدید، امام حسین وقتی میخواست بره میدان، امام سجاد میگه بابام اومد منو تو آغوش گرفت در حالی که خون از بدنش قلیان میکرد، یعنی خیلی بدنش زخم داشت، چون امام حسین غیر از جنگیدن خودش روز عاشورا وقتی اومد بالا سر علی اکبر، کنار قاسم، کنار مسلم، گاهی شمشیر دست میگرفت میجنگید، و همینا لطمه هایی بهش وارد شده بود که اینا میگه تمام بدنش خون قلیان میکرد. امام باقر میگه بابام امام سجاد فرمود، پدرم امام حسین منو تو آغوش گرفت، آخرین جمله‌ای که امام حسین به امام سجاد فرمود و رفت میدان و دیگه بینشون فاصله افتاد، امام شهید شد، این بود. فرمود یا بنی ایاک و ظلم من لا تجد علیک ناصرا الا الله، بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. اگر خدا بگیره سفت میگیره، محکم میگیره. چجور ابن زیاد رو گرفت؟ چطور صدام رو گرفت؟ آل خلیفه آل سعود هم اینطور میشن، مطمئن باشید. بله محکم میگیره خدا. چطور عرض بکنم که اینهایی که ستم کردن باشون برخورد شد در طول تاریخ؟ نگاه کنید دیگه، حالا من داستانهاشو نمیخوام براتون عرض کنم. التماس میکرد هارون الرشید، اومده بود این قیامهای این طرف ها بود، طرف های عرض میکنم که توس و مرو و خراسان بزرگ اون زمان، خودش تصمیم گرفت بیاد. انقدر مثل حساس بود که خودش پایتخت رو ول کرد، اومد به این مناطق، لشکر آورد با خودش برای سرکوب قیامها، مریض شد. وقتی مریض شد افتاده بود رو تخت میلرزید، پزشک اومد نگاه کرد، گفت کاری از من بر نمیاد. به اطرافیاش گفت منو سوار مرکبم کنید، یه نگاهی به این لشکرم بکنم، به قول امروزی ها سان ببینم. نشوندنش روی اسب، میافتاد این ور میافتاد، پاهاشو از زیر اسب بستن و زیر بغلاشو گرفتن بتونه یه نگاهی بکنه مثلا به لشکرش. نمیتونست، خیلی دیگه حالش بد. یه نگاهی کرد و این آیه رو خوند، ما اقنا انی هل تیایه، ما اقنا انی مالیه حلک انی سلطانی. ببین آخرین جمله‌ای که او گفت این بود، نه مال به درد خورد نه سلطنت. بعدم یه نگاهی کرد به آسمان و یه نگاهی کرد به لشکرش، گفت ای خدایی که ملک تو زوال نداره، یا من لا یزول ملکو ارحم من یزول ملکو، فایده نداشت. علت اینکه اینجا دفنه به خاطر اینه دیگه، دیگه نتونست برگرده به پایتخت بغداد با اون کپک هارون. میدونید خب در زمان هارون گسترش حکومت اسلامی، گسترش سرزمین های اسلامی خیلی زیاد بوده و سرزمین های اسلامی خیلی گسترش پیدا کرده بود. این خود امر آس، این همه بگیر و ببند و جنگ صفین و خدعه و کشتن مالک اشتر و شب عید فطر سال 43 هجری در مصر از دنیا رفت. بچه هاشو جمع کرد گفت که من چجور آدمی بودم برای شما؟ گفتن خیلی خوب بودی، به هممون رسیدی. گفت حالا که قبول دارید به همتون رسیدم، یه کار برای من بکنید، ادفعوا عنی الموت، مرگو از من دور کنید. گفتن بابا تو که میدونی ما حریف همه چیز میشیم غیر اسرائیل، چیکار کنیم با اسرائیل؟ ما حریف نمیشیم. این جمله رو گفت، گفت رحم الله علی ابن ابی طالب، رحمت خدا، درود خدا بر علی ابن ابی طالب، حیث قال کفا بالعجل حارسا، فرمود کسی حریف مرگ نمی. اینو گفت از دنیا رو. بله ظلم به ضعیف بد ظلمی. دو، من افحش ظلم، ظلم الکرام، بدترین ظلم اینه آدم های با کرامت. امام رو تبعید کنی، نجف، آدمی که یک شخصیتیه جای، بله حالا ظلم همش بده، اما شما هارون الرشید موسی بن جعفر رو زندان کنه، حجاج غنبر رو بکشه، کمیل رو به شهادت برسونه، ظلم به معصوم، ظلم به اصحاب، ظلم به علما، ظلم به کرام، آدمایی که نزد خدا جایگاه ویژه دارند. امام رو بفرستی ترکیه، امام رو بفرستی نجف، اون چنان خدا بهش قدرت داد، شاه که سهله دیگه، نسل در نسل شاه روی حکومت رو ندید، تمام شد. خدا وقتی میخواد اقتدار بده، یه روزی هیچ فرودگاهی امام رو نمیپذیرفت، یا حالا به ایام دهه فجر هم نزدیک میشه، هیچ فرودگاهی امام رو نمیپذیرفت، یه روزی هم میلیون ها نفر تو فرودگاه مهرآباد استقبال کردن. خدا ظلم به ضعیف زود خلاصه اثر میکنه و ظلم به افراد کرام. خب آخرین نکته‌ای که عرض میکنم این است که ما بحثمون اینا نبود، بحث ما چیز دیگه‌ای بود، من تولا خصومت ظالمن او اعانه. آقا ما که ظالم نیستیم، سوال اینه یاری کردن ظالم گناهش چیه؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که این هفته برنامه سمت خدا هم تجلیل از این شخصیت داره و میکنه و مرد بسیار بزرگی بوده، میدونید شیخ سالهاست کتابهاش تو حوزه های علمیه تدریس میشه، دو کتاب رسائل و مکاسبش. قدیم کاسبان مکاسبو میخوندن. دیشب یه جایی بودم، یه آقایی بود آهن فروش بود، تا پیرمردی بود، گفت آقا ما قدیم میرفتیم مکاسب میخوندیم بعد میومدیم کاسب میشدیم. حالا دیگه مقداری کم شده این قصه. حالا بد نیست که دوستان فرهنگی اصناف، حالا نمیگیم مکاسب، ولی یه جزوه های یادگیری احکامی بدن به این کاسبا، بخوانن بدونن ربا رشوه کم و زیاد کردن این معاملات حرام چیه. یکی از گناهان کبیره و یکی از مواردی که ایشون تو مکاسب آورده یاری کردن ظالمه. میگه به ادله اربعه حرامه، بعد میشموره قرآن لا ترکنوا للذین ظلموا، روایات من اعان ظالما، بعد عقل، اجماع. مرحوم شهید دستقیب هم تو این کتاب گناهان کبیرش یکی از گناهانی که میشموره یاری کردن ظالمه. یاری کردن ظالم به سه شکله: یک، مستقیم کار من یاری کردن ظالم باشه. مثل چی؟ مثل اینکه این ظالم الان میخواد به یکی تازیانه بزنه، من بگه برو یه تازیانه بیار، من برم بیارم، مستقیم کمک کردم دیگه، میدم دستشونم میزنه. یا میخواد گردن یک مظلومی رو بزنه، من میگه برو شمشیر بردار بیار. یا میخواد بم رو سر مردم مظلوم یمن بریزه، از ما میخواد بهش اسلحه بدیم. این مسلم ظلمه. ظلم گاهی مستقیمه، یعنی شما عین قصه شرکت در اون ظلم. مثل اینکه حالا اینطور بگم، ظالم میخواد تازیانه بزنه به یه مظلوم، به شما میگه بگی بزن، شما مجبور بزنی. این یاری کردن ظالم این مسلم حرامه. دو، گاهی مستقیم نیست، غیر مستقیمه. آقایون تو فقه بحث میکنن، آقا الان یه کارخانه آمده میگه آقا 50 تا کامیون انگور به من بدید. میگیم برای چی میخوای؟ میگه مستقیم بفرستید کارخانه شراب سازی، میخوایم شراب کنیم. من دوست ندارم انگورمو شراب کنن، ولی ایشون برای شراب میخره به این عنوان. آیا اینجا چی؟ آقایون فقها نگاه کنه توی مکاسب شیخ انصاری هم هست، میگن من یبیع العنب به من یعمل و خمرا. یا اومده میگه آقا یه جنگلای شمال 5 تا کامیون برای ما چوب بفرستید، مثلا فلان کشور هندوستان مثلا، میخواید چیکار کنیم؟ میخواید بت درست کنیم باش. بیع الخشب به من یسنع و سنما، اینم کمک به یک گناه اعتقادیه، کمک. لذا آقایون هم ایراد میگیرن. سوم، کار مباح. بابا اصلا مباه کار ثوابیه، ما تو این به ظالم کمک کنیم. مثلا ظالم یه کاروان رو انداخته بره حج، میاد به ما میگه شما ماشیناشو بده، ماشین میدیم برای حج. یا وسیله میدیم. آقا ظالم یه کنفرانسی گرفته، به ما میگه شما بیا مثلا فرض کنید صوتشو بده. حتی اینم آقایون میگن محل کلامه، چون روایت که امام علیه السلام، امام کاظم به صفوان فرمود چرا کمک میکنی به ظالم؟ گفت آقا من کاری نکردم. گفت مگه شما شطور کرایه نمیدی به هارون الرشید؟ بنگاه شطور داشت. گفت چرا؟ ولی من میدم برای حج. فرمود دلت میخواد زنده بمانه برگرده پولتو بده؟ گفت آره، بیمیره که پول ما از بین میره. فرمود همینقدر رضایت به ظلمه. لذا این آیه شریفه رو دقت بفرمایید: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هر کسی کمک کرد در مسیر اسم، بابا من یه سیده مبتذل تولید کردم، این کمک به اسم، مردم میبینن شهوتشون تحریک میشه به گناه میفتن. من یه وسیله مثلا درست کردم که با این وسیله میشود مثلا فرض کنید که سرقت کرد از دستگاه‌های بانک، مثلا یه رمزی پیدا کرد، راهی پیدا کردم، میشه شما این کار رو انجام بدی؟ لا تعاونوا علی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. لذا دقت بفرمایید، مطلق یاری ظالم حرامه. حالا یه سوال، اینو بگم و دیگه بحثم تمام، و اون سوال این است که چرا گاهی میبینیم اصحاب ائمه در میان حکومت‌های ظالم حضور دارند، یا خود امام، امام معصوم مثلا امام رضا ولایت عهدی رو قبول میکنه با اینکه حاکم مأمون الرشید ظالم هست؟ به چه دلیل؟ اینا دیگه استثناءاته. مثلا علی ابن یقطین تو دستگاه هارون الرشیده، امام کاظم به او فرمود تو باش، اما کار پیروان ما رو راه بینداز، ما کمکت میکنیم، دعا میکنیم دستگیر نشی، آبرود نره، زندان نیفتی. بله، گاهی دستور خود امام است. ما زمان طاغوت هم داشتیم افرادی که در حکومت شاه بودن اما با امام در ارتباط بودن، با علما در ارتباط بودن، می اومدن اخبار رو می آوردن. این عیبی نداره، این در واقع یک نوع تمهیده، یک نوع جلوگیری از ظلم و ستمه. همون زمان طاغوت در تهران بودن بعضی از علمایی که متدین، مؤمن، بسیار عرض میکنم متقی، اما تو بعضی امور با شاه در ارتباط بودن برای اینکه پیغام برسونن یا خبر رو برسونن. روح حاکم بر زندگی ائمه ما و علمای مبارزه با ظلم، به قول اون آقا گفت پایه هیچ قرار داده استعماری امضای یک عالم و علمای ما نیست، منتها نوعش. یه وقت شما ببینید مثلا مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در قوم به شدت هم با حکومت مخالفه، همه هم میدونن، اما روش و منشش به گونه ایست که در واقع اقتضای اینو میکند که جاهای پیغام بفرسته برای شاه، یه جاهای عرض میکنم امر کنه، نهی کنه. یا شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، اینها خب تو دربار صفویه بودن. یه وقتی امام فرمود شاه صفوی، در واقع تو دربار اینا بود به این تعبیر، اما کمک میگیرن از این اهرم حکومت برای اینکه کتاب بنویسن، جلوی جریانهای انحرافی رو بگیرن، گسترش بدن. محقق کرکی اومد ورود پیدا کرد توی دربار صفوی برای اینکه بتواند از این مرکب برای گسترش دین استفاده کنه. اینو باید دقت کرد، گاهی این مسئله هست. به هر حال بپرهیزیم از ظلم. این جمله آخر من، اومد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله میخوام روز قیامت تو تاریکی نباشم، تو نور باشم، چون قرآن میفرماید روز قیامت همه نور ندارن. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، بعضی از مؤمنین و مؤمنات نور دارن اما افرادی هم هستن در ظلمتن. یا رسول الله دوست دارم، احب و ان احشر یوم القیامه فی النور، میخوام روز قیامت تو نور محشور شم، تاریک نباشه برام صحرای محشر. پیغمبر فرمود اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه، از ظلم بپرهیزید، ظلم ظلمات قیامته. اگر اونجا ظلماتی هست مال ظلمه. اینم نکته آخر در پایان این برنامه‌ای که به هر حال دوستان می‌بینن، ملاحظه می‌کنن، برنامه پنجشنبه‌های سمت خدا. ضمن تشکر از شما دوستان و دست‌اندرکاران این برنامه، یاد و خاطره و نام استاد الفقهاء والمجتهدین مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف رو هم گرامی می‌داریم. گفتن شیخ انصاری مادرش از دنیا رفت، تو تشییع جنازه خیلی به خودش میزد، عمامش رو برداشته بود. شاگردا اومدن کنارش گفتن استاد بعد یه شخصیتی، مدرسی، نویسنده‌ای با این مقام، حالا مادرت از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه. گفت اون چه که در من میبینید از اون بدن روی اون تابوته، من اگر شیخ انصاریم به برکت اون مادره. لذا اینطور به اصطلاح در عزای او قرار گرفتم. اینو گفتم برای اینکه جوانایی که برنامه ما رو گوش میدن انشاءالله بیشتر به احترام پدر و مادر بپردازن. البته گاهی گلم از ما میکنن، میگن همش به ما میگی، خودم پدر مادرها بگو. بله، اونا هم اکرم و اولادکم، فرق نگذارید بچه هاتون رو با کرامت بزرگ کنید و با عدالت، با تساوی، نه تبعیض. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
الله